أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نتمس وجوها فنردها على إدبارها أولئنهم كما لأنا أصحاب السبت وكان امر الله مفعولا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. عنایت داشتید که در محاجب قوم یهود به خصوص فرمود که اینها بعضیاشون دشمنی با شما میکنن و شکل دشمنیشون هم اینه که معانی کلمات و واژه ها رو منحرف میکنن تا اون بار و معنایی که خودشون میخوان رو جا بندازن که تا حدی بحثش شد. بعد در خطاب آیه 47 مخاطب رو وسعت میده، میگه یا ایها الذین اوتوا الکتاب، ای شمایی که کتاب خدا برتون نازل شده است. دقت میکنید با خود همین نحوه گفتن دارد ارجاعشون میده که خب شما هم که در دستتون یه نحوه کتاب خدا و وحی الهی هست. آمنو به ما نزلنا مصدقن لما معکم، بیایید و به اون چه که به ما نازل شده ایمان بیارید. اما چرا؟ خب برای این که همون که به شما نازل شده است مصدقن لما معکم، همون که به شما نازل شده و پیش شما هست همونا رو تصدیق میکنه. خیلی مهمه که پس دین در واقع اینجا اومده میگه آقا تو همون دستگاه و سبکی که شما فکر میکنید به عنوان صاحبان کتاب خدا، ما با همون زبان با شما حرف داریم. خب بعد یک خطری را بهشون گوش زد میکنه، میگه خب حالا اومدیم و نپذیرفتی، اگه نپذیری عملا نه اینکه سخن ما را نپذیرفته، عملا به سخن خودتون پشت کردی. خب اون روحیه‌ای که باش با اون روحیه توحید الهی را میفهمید، حالا اگه توحید برتر را نفهمید اون روحیه از دست میره. اینجا ظرایف آیه اینجاست که میگه که آمنو به ما نزلنا، ایمان بیارین به اون چیزی که به ما نازل شده که چی؟ مصدقا لما معکم، تصدیق میکنه همون چیزی که پیش شماست. خب چرا آمنو من قبل ان نتمس وجوها، قبل از این که چهره های شما محو بشه. خب اینجا که وجوه یعنی صورت و شکل و اینا نیست که، همون تفاصیلی که هم حضرت آیت الله جوادی هم مرحوم علامه میفرمان، فضا غیر این نیست که یعنی شما جهت جاندون که تا دیروز به طرف توحید خود پیغمبردون بود، حالا اگر نسبت به این توحید که از همون جنس است با یک افق برتر، اگر نسبت به این بی تفاوت شدین دیگه اون روحیه رو از دست میدید. رو این خیلی بمونید. و قسمت ادامه آیه برای اینه که تأکید رو بیشتر کنه، فنردها علی ادبارها، پس در نتیجه بر میگردد اون جهتگیری به اون قبل، یعنی به قبل ایمان، یعنی به قهقرا میری، به کفر قبلی بر میگردی، یعنی اون جهتها و چهره ها که حالا این اندک ایمانیم که داره، چون در مقابل توحید برتر درست روبرو نشده است، درست استقبال نکرده است، اون اندک ایمانم از دست میده، برمیگرده به اون بی ایمانی و میگه مواظب این هستی. و اتفاقا یه مسئله خیلی مهم روحی است که اگر شما حقی رو بشناسی و بعد طرف با حقانیت بیشتر همونو بگه و شما نسبت به اون پشت کنی، دیگه تو این دستگاه خودم نیستی. نه؟ دیگه شما تبدیل شدی به فرقه و گروه. تا دیروز شما شخصیتی بودید که دنبال حق بودید، حقی رو پیدا کرده بودید، باش هم زندگی می کردید. خب حالا حق درخشان تر اومد. اگر شما حالا این حق رو بگیری، دیگه این حق رو نگرفته، گروه و خط و حزب و باند رو گرفتی، دیگه شما اونی نیستی که اون حق قبلی را برش پایدار باشی، بلکه شما اون حق رو تبدیل کردی به خط و گروه و باند و فرقه و الان دیگه فرقه رو گرفتی و بنابراین هیچی نیستی. برای همینم آیه بعدی بحث شرک ها میاره وسط. خیلی عجیبه، سالا میرسیم، یعنی عملا دیگه طرف اون اندازه توحیدی هم که داشت نداره، مشرک شد. داره میگه که متوجه هستید که شما در دنبال حق بودن باید اگه با حق برتری روبرو شدید نسبت بهش گشوده باشید. اگر گشوده نبودید، تصدیق نکردید، شما عملا اون جهت قبلی، اون وجوه قبلی، اون جهتگیری قبلی دونم نتمس از بین میره و دیگه هیچی نمونه، محو میشه کشش های روحی و روحانی قبلی دو و برمیگردید به قبل. فنردها علی ادبارها. بعد این نکته را دیگه میایم، یعنی اصل قضیه مشخص شد، بعد میگه خب یه جور دیگه هم ممکنه شما به خطر بیفتید. آلن انهم کمال انا اصحاب السبت، یا اینکه خدا لعنتتون کنه، ما لعنتتون کنیم، و همونطور که اصحاب سبت لعنت شدن. حالا اگه بخوایم بر اساس ضمیر بخونیم اینجور میشه، یا اینکه ما لعنت کنیم اونها را، کدوم ها را، اونایی که در مقابل حق درست برخورد نکردن، همطور که اصحاب شنبه را که گفت میمون بشید، همونجا هم بحث است که ظاهرشون میمون شد یا باطنشون میمون شد یا هر دو، همه اینا هست. اون چه هست عمده اینه که نسبتشون را با حق اگه از بین ببرن مسخ میشن. حالا چه مسخ قلبی درونی، چه مسخ قلبی درونی و ظاهری، که علامه طباطبی اونجا بحث خوبی میکنن که وقتی واقعا درون انسان، نفس انسان حالت میمونی پیدا کرد، همون نفس بدن رو هم تدبیر میکنه، خب صورت هم صورت میمون بشه، طور نیست. و بعدم فرمود و کان امر الله مفعولا، معنیشو داشتید، یعنی خدا براش این کار شدنیست، امر خدا یه چیز شدنیست. چون اگه یاد باشید امر خدا چی بود؟ امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یعنی کافیست یه اراده بکنید این جهتگیری شما عوض میشه، دیگه شما اون نیستی. امر خدا شدنیست، خودش اشاره به این دارد که آقا درونتون را با یه اراده عوض میکنه. من نظرم از آیه خیلی حرف برا ما داره و واقعا اون گشودگی که ما باید نسبت به حق داشته باشیم رو بعضا با برخورد غلط نسبت به حقی که داریم منجر میشه که اون گشودگی نسبت به حقی که باش روبرو میشیم رو درست باش برخورد نکنیم. یخته باز دقت کنید به این موضوع، تعارف نداریم. همین بحث آزاد اندیشی که مقام معظم رهبری خب تأکید میکنن، مگه چه معنایی میده؟ یعنی آقا اگه حرف اندیشه‌ای هست خب ما قبول داریم، بنانیز هر چی ما میگیم درست باشه، حرف حق هر جا باشه درست است. خب حالا مشکل یهود و نصارا چی شد؟ اینا قبلا این کتابی که براشون اومده بود حرف حقی توش بود، اینا به جای اینکه حق شناس باشن تا شاخ گل هر جا که می روید گل است، اینا به جای اینکه حق شناس شن گروه شناس شدن، باند شناس شدن. بنابراین گفتن هر کس که با ما نیست بر ماست. اینا بیچارگی هاییست که ما امروز داریم. من همین اخیرم به رفقا عرض کردم، گفتم این گروه های فرهنگی ما همین بچه های متدینی که تو شهر دارن فعالیت میکنند و ولایی هم هستن، اگر ما نتونیم این تربیت رو برای اینا بیشتر کنیم یا وظیفمون رو نسبت به اینا انجام بدیم بیشتر که اینا دنبال حق باشن، نگن هرچه ما تو گروه و کانون خودمون میگیم درسته، نه و کانون بعدی یا نمیتونن ازش برکاتش بگیرن، اون وسعتی که باید پیدا کنند رو نه، در همون محدوده خودشون میمونن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که بعد از 7-8 سال به کارهای تکراری گرفتار میشن. اگه اون گشودگی را پیدا کنن، اولا متوجه باشن اینا دنبال حقن و حقم در صحنه دلهای مؤمنین هست، خدا محلش قلوب مؤمنین است. خب چه اشکال داره که من در ارتباط با شما در جستجوی حقی باشم که خدا به قلب شما متجلی کرده است؟ ببینید چه وسعتی بچه مسلمان ها پیدا میکنه. عزیزی میفرمودن که یه صلوات بفرست. عزیزی میفرمودن که چه اشکال دارید من اینجور فکر کنم شما اونجور. عرض من این بود که نه، من میخوام به وسعت شما هم فکر کنم. گفتن که خب من اینجور فکر میکنم غلطم نیست، اینجورم که شما فکر میکنی که غلط نیست. خب هر دوتامون هر جور که میخوایم فکر کنیم که میدونیم حقه. من عرضم نه، این خیلی کمه. نه، بنده وظیفمه که اون گوهر تفکر شما رو هم پیدا کنم و خودم رو وسعت بدم اونچه پیش شماست هم پیش من بشه، من به وسعت شما بشم. شما هم اگه من چیز حقی دارم گارد نگیری، بگو که خب بله که حرف حقی داره. خب حالا این به معنای نیست، به معنای اینه که اگه من بخوام حرف شما رو بشنوم یعنی دیگه خودم نباشم. نه، خودم وسیع تر بشم، فرمودن که خب یعنی شما میگوین من حرف شما رو نشنوم، حرف خودم رو بذارم زمین حرف شما رو بشنوم، این که خیلی بعد این همونه. نه یه جور دیگه بشین، حرف شما رو من بگیرم به وسعت دیگه‌ای که خودم باشم اما با شما اضافه تر بشم. ببینید این اینجا رو باید روش فکر کنیم. بنا نیست اگه من و شما با هم برخورد کردیم، اگه من میخوام حرف شما رو بشنوم دیگه حرف خودم رو زیر پا بگذارم. عکسش، من چون انشاءالله شما چون انشاءالله میخواین دنبال حق باشید، اگه حرف شما رو بشنوم که حرف خودم رو زمین نگذاشتم که با وسعت بیشتری وارد زندگی و تاریخ خودم شدم. وقتی اینجا میفرماد اگر که ای اهل کتاب اون حقی که پیش شماست حالا یه حقی اومد و شما این حق رو تصدیق نکردید، نپذیرفتید، ایمان نیوردید، فکر نکنید اون حق دیگه پیش شما هستا، دیگه پیش شما نیست. دقت کنید، میگه شما محو میشید اون حق از جانتون. چرا؟ چون اگر که بر عهد حق یابی بودید، وقتی این حق رو پیدا میکنید خب باید از اینم استقبال کنید. اما اگه گفتید نه من کاری به این ندارم، اون که دارین دیگه پیشتون نیستا. حالا آیه رو دوباره دقت کنید، یا ایها الذین اوتوا الکتاب. اصلا چرا اینجوری خطاب قرار داد که میگه آدمایی که کتاب خدا پیشتونه، آمنو به ما نزلنا، اون چه به ما نازل شده است رو ایمان بیارید. چرا؟ مصدقا لما معکم، برای اینکه همونه که شما قبول کردید. خب چه دلیل دارید که اینا نپذیرید؟ اصلا اینجا جالب است دیگه، من ریزه کاریاشو نمیخوام بگم که چرا اینجا بحث، چون در جای دیگه در سوره اعراف میگه مهیمن بقیه کتاب هاست کتاب قرآن، یعنی برتر از اینجا اینم نمیخوا بگه. میگه برفض راست همونی است که پیش شماست و اگر نپذیری پس ملمس اونی هم که پیش شماست رو ندارید. چرا؟ میگه من قبل ایمان بیارید به اون چه که پیش شماست و تصدیق میکنید اون چه پیش شماست، ایمان بیارید. چی؟ من قبل انتمس وجوها، قبل از این که چهره ها محو بشه. یعنی اگر ایمان نیارید به اون حقی که شما میشناسید طبق کتابای شما حق است، اگه ایمان نیارین چی میشه؟ چهره ها محو میشه، جهت جان از بین میره. فنردها علی ادبارها، اون چهره ها بر میگردد به قبل از ایمان، یعنی عملا کافرید. حالا فرقش چیه؟ حالا به ظاهر دین خدا را، یهودی یا نصارا هستین، دین خدا را عمل میکنید، ولی عملا روحیه دیگه روحیه ایمانی نیست. چرا؟ برای اینکه این دین خدا را تصدیق نکردید، عملا اونم از دست دادید. چی میموند ازش؟ یه قالب ظاهر. تو مسیحیت و یهودیت تفاوت فقط در اینه که در یهودیت قالب ظاهر میمونه، در مسیحیت یه اخلاق ظاهر میمونه. هیچ کدوم که توحید نیست. خیلی عجیبه. مثلا مسیحیت شما دیدین که وقتی میفرماد که مسیح پسر خدا، صریح آیه قرآن است، لقد کفر الذین قال المسیح ابن الله، کافر از اون، یعنی توی توحید تمام شد. فرقش این است که یه اخلاقی داره. خب اخلاقی که توحید پشتش نیست، این که اسمش رجوع الالله نیست. رجوع الالله وقتی معنی میده که در منظر و افق شما الله باشه. شما نماز که میخونید میگون قربتن الالله، صرف این که شما یه اخلاق خوبی داشته باشید که قرب الالله نمیشه. این خودش یه حیله از سرشون نمیشه. به توحید قرآنی، خب با دقت آیاره که نگاه کنین، میگه نه اینا را جایگاه وجودیشون را بدونین، نا برگشتن به قبل از دین. خب حالا به قبل از دین که برگشتن شما بی دین خوش اخلاق دارید یا ندارید؟ دارید. مسیحی خوش اخلاق به دلیلی قرآن یا به دلیلی که بشینیم باشون بحث کنیم، مسیحی خوش اخلاق موحد خوش اخلاق نیست، کافر خوش اخلاق است. بعضی ما هم که متاسفانه دینا همین چیزا میدونیم، دین با توحید دین است. بعد میگم آقا اینا هم که اخلاقشون خوب است، ما هم که خوب است، حالا چه فرقی بین مسیحیت و یهودیت کرد؟ آقا اونا به کجا رجوع داره؟ یعنی یه آدم خوش اخلاق به کجا رجوع داره؟ به همین که میخواد جامعه اخلاقا خوب باشه، زندگیشون خوبتر باشه، با همدیگه دروغ نگن، کلا سر هم نگذارن، تا زندگی دنیایشون آروم باشه. عاقلانه هم هست این کار، یعنی یه عقل دنیایی منطقی است. اما چه ربطی به توحید و ایمان و نبوت حضرت مسیح علیه السلام داره؟ اینا نه، اینا هیچ رجوع الالهی ندارن، به خدا رجوع نکردن که فردای قیامت با خدا روبرو بشن. و حالا میبینین خیلی عجیب است ادامش، یه مرتبه میفرماد خیلی آیه فوق‌العاده است، ربطش که پیدا کردین، ان الله لا یغفر ان یشرک بهی و یغفر من دون ذلک من یشاء. خدا شرک نمیبخشه وا، میگه خداوند شرک نمیبخشه و غیر شرک را برای کسی که خواست میبخشه. خب اینجا یه بحثه، یعنی اول خوب فضا دستتون بیاد که یعنی بابا این شرک هست، این که شما کتاب خدا پیش دونه ولی توحیدی که اومد از تو تاریخ از طریق حضرت محمد صلوات الله علیه و آله، وقتی این توحید رو بهش رجوع ندارید خب مشرکید. حالا شرک شکلاش مختلف است، یکی قالبه نم پشت دیوار ندبه، دیوار ندبه یهودی ها رو میگم هی داره جنب و جوش میکنه. خب به کجا رجوع داری؟ اونم که به صرف لیبرالیته و اخلاق اجتماعی، به کجا رجوع داری؟ خب مشرک یعنی کسی که غیر خدا رو منشأ اثر میدونه. میگه حواست باشه تو در فضای شرک داری زندگی میکنی. یا ایها الذین اوتوا الکتاب، بدونید که خدا شرک نمیبخشه. وقت مادون زال، این خیلی آیه مهمی است، میدونید که تو بحث کلام اسلامی یکی از آیه هایی که مفصل روش بحث میشه، در اصلا بین معتزله و اشعری اینا هم دعوا شده و اینا، روی آیه است. این آیه حرف خیلی داره. خب باز حالا برمیگردیم به خود آیه، ربطش به آیه قبلی را گم نکنید. اینجا میفرماد خدا شرکو نمیبخشه. خب شرکو با توبه میبخشه یا نمیبخشه؟ میبخشه. پس این که میگه غیر شرکا میبخشیم ولی شرکا نمیبخشیم، حرف معتزله و شیعه اینجا درسته، که میگن که یعنی غیر شرک را بدون توبه میبخشه خدا، هم که انجام نده میبخشه. دوباره آیه رو دقت کنین، فرماد ان الله لا یغفر ان یشرک بهی، خداوند نمیبخشد و غفران نمیآورد کسی را که شرک به اون بورزد، و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، و ما دون این آن شرک هر چی را خواست میبخشه، من یشا هر کسی را که خواست میبخشه. یعنی پس اگه کسی شرک نداشته باشه و حالا یه گناهایی هم کرده باشه خدا میبخشه بشه. لازمش نیست که توبه کنه، توبه را که حتما میبخشه. چرا میفرمان شیعه هم اینجا اینه ندارش که نه غیر توبه هم میبخشه؟ خب برای اینکه گفته بود شرکو نمیبخشه و غیر شرکا میبخشه، شرکا که با توبه میبخشه، پس معلوم است غیر شرکا بدون توبه میبخشه. نمیدونم عنایت کردی یا نه، نکات ظریفی دارن حالا اونا، بحث ما نیست، ولی میخوام بگم اونا هم از این آیه تونستن استفاده مهمی بکنن. اما فضای اصلی همینه که عرض شد که نسبت ما اگر با خدا درست باشه، حقا بشناسیم، حقا دیگه هر جام که پیش اومد میشناسیم. اما اگر حقا طوری شناختیم که فقط اون اندازه که پیش ماست رو قبول کردیم و حقی که پیش بقیه است رو زیر بارش نرفتیم، اون حقی هم که پیش ماست از دست میره دیگه. اولا ما میشیم مشرک. حالا مشرک نماز خوب میشه یا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ مشرک خوش اخلاق میشه یا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ حالا اسمش میخواد شیعه باشه، میخواد سنی باشه، میخواد مسیحی باشه، میخواد یهودی باشه، این آیه قصهش تعارف با کسی نداره. میگه تو باید نسبت به حق، یعنی واقعا اینجوریه، میشه شما حقا در جمال امیرالمومنین ببینی علیه السلام. آ بگو یارو اومده بود هی سوال میکرد از حضرت، میده حضرت جواب میده. خب دقت بلد این نار همه مرحوم امینی نوشته از تو القدیر، یعنی بیشتر با سندهای اهل سنت. بعد گفته بود حالا تعبیر ما چقدر میفهمه، یعنی به جنگ به به چقدر میفهمد، بلنجت پا حضرت رو ببوس. خب این چی؟ این دستگاهش دستگاه توحید نیست، وگرنه جبران خلیل جبران مسیحی اون بره دنیا تو لبنان میگه اون حقیقتی، اون عهد کلی و اون عقل کلی که خدا به اولیاش میده به علی داده است. ببینید یه مسیحی میگه علی اون حق کلی را داره، این طرف اسمش هست مسلمان میگه ندارم. ما این من نظرم از این آزاد اندیشی یه دینی که به خصوص به قول فنلخوری یکی از دانشمندان مصریه کتابی داره به نام فلسفه اسلامی، اونجا میگه شیعه ناخودآگاه اهل برهان است. و بعد میفرماد خب برای اینکه ائمه ما یه جور خاص ما را تربیت کردن. نه حالا نمیخوام شیعه گری را بندازم، ولی انصافا خودتون تحقیق کنید. ببینید ما تو اهل سنت بی خصوص متاسفانه توی وهابیا سوال بکنی بد میپرن، نه به عنوان شیعه با، یعنی بچه ها خودشون حق ندارن سوال کنن. مثلا خود دیگه مشهور است دیگه، اینه که شنیدی دیگه، وقتی که از مالک پرسیدن که خب این عرش یعنی چه، گفت زمان پیامبر کسی این سوال نکرده است، هر کی سوال کند بدعتی است، نباید سوال بشه. مالک میدونید که مال مدینه بوده است، یعنی از علمای مدینه است، در مقابلش ابو حنیفه است که مال کوفه است به اصطلاح. خب هر دوشون تو مدینه بودن، اما حاکم به اصطلاح فقیه مدینه مالک است، مالک ابن انس. این روحیه چرا مرحوم امینی اونجا میگه، میگه برای اینکه خب اگه سوال بکنن خب خیلی چیزا میرسه زیر سوال، پس نباید سوال کنن. وقت نتیجه عکسش چیه؟ رشد فکری، تفکر، برهان، اینا میره. اینه که فنلخوری میگه ناخودآگاه اکثر فیلسوفان شیعند. با جالب از شیعه وقت فیلسوفای ما هم تقیه میکردند، هیچ جا ابن سینا نمیگه من شیعه، هیچ جا مرحوم فارابی نمیگه من شیعه، هیچ جا شیخ اشراق نمیگه من شیعه، این سه تا. ولی خب قشنگ شاهدایی خیلی خوب از من نمیخوام وقتتون رو بگیرم، آقای کربن تو اون کتاب فلسفه اسلامی اونجا میگه، میگه نه اینا نمیشه غیر شیعه باشن. من حرفم فقط همین اندازه است که برسیم به بعدش که میفرماد مواظب باشید. این یه نوع شرکه با این که شما اندیشه های حق را احترام نمیذارین، نمیپذیرین، به صرف این که میخواین اندیشه خودتون محور باشد، عملا شما دنبال حق نیستین، شرک هست. بعدم فرمود که و من یشرک بالله فقد افترا اثما عظیما، اگر کسی به خدا شرک بورزد گناه خیلی بزرگی کرده است. یعنی شرک چیز ساده ای نیست، جهت انسان عوض میشه. یه روایت خیلی خوبی هست به نظرم کمک میکنه، این وسط آیه رو ببینین هست، و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خدا غیر شرک هر کسو که خاص میبخشه. روایت از امیرالمومنین علیه السلام هست، من لا یحذر الفقیه جلد 4 کمک دون میکنه. حضرت میفرمان که ولقد سمعت حبیبی رسول الله صلی الله علیه و آله یقول، یعنی چندین بار میگفتن، خوب دقت، لا ان المؤمن خرج من الدنيا و علیه مثل ذنوب اهل الارض لکان الموت کفارتا لتلک و لتلک الذنوب. اگر که مؤمن، خوب دقت کن، اگه مؤمن باشه یعنی مشرک نباشه، از دنیا خارج بشه در حالی که گناه تمام اهل زمین رو داره، خود مرگ کفاره گناهاش است. یعنی همین که رفت تو قبر چون مؤمنه دیگه گناهاش رفته است، چون جهتگیریش که گناه ها نبود، بالاخره میلهایی داشت، میلهای جسمی و این چیزا داشت، گناهایی کرد، اما روحش گناه نبوده است. حالا ادامه دارد بیشتر. ثم قال من، یعنی بعد حضرت پیامبر فرمودند که امیرالمومنین فرمودند که من قال لا اله الا الله به اخلاص فهو بری من الشرک، هر کس که واقعا یگانگی خدا رو در عالم ببینه، بگید، اقرار کنه، این شر، این دور از شر، شرک است. خیلی راحت ما مثلا ببینیم یگانه‌ای توی این عالم هست که هیچی جلوش نمیگیره. ببینید این من، حالا چاره‌ای ندارم مثال، این منه ببینید تو این تن من، انگشتای من کثیره، ولی یه منه که تمام انگشتا در اختیارش است، اون یگانه انگشتا نیست. زورم که بزنیم یه وزنه را ورداریم، اون انگشتا یگانه نیستن، جمع شدن، اما اون یگانه این که این انگشتا در اختیارشن، اون یگانه چیه؟ من شماست. اون من شما کدوم از این انگشتا جلوش با میشه وقتی من اراده میکنه این انگشتا را جمع کنه؟ کدومشون میگن که ما نمیاییم؟ نمیتونه در مقابل یگانه، هیچ یگانه ای نیست که چیزی در مقابلش باشه. خب توحید یعنی چی؟ یعنی آقا یه یگانه، یگانه که شد دیگه این گوشه نمیشه باشه، ده این گوشه نباشه دیگه، وقتی که شد دوگانه، یه کلمه این لا اله الا الله یه یگانه هست، پس دوتا نیست، پس همین که یگانه است در همه جا ساری و جاری است دیگه. خب این یگانه که هیچ چیز مقابلش نیست، این یعنی اعتقاد به توحید. خب اگه شما این اعتقاد رو داشته باشید، یعنی دیگه ترامپ جفتکاش در مقابل کیه؟ در مقابل سعودی هست، در مقابل خدا که نیست، که یگانه ای در این عالم است که هیچی مقابلش نیست. خب حالا اگه شما تو دستگاه این یگانه عمل کنید، چی در مقابل شما میتونه باشه؟ هیچ. شما کسی نیستی، منم که کسی نیستم، خدا کس است، ما هم که هرچی خدا بگه میخوایم عمل کنیم. اینجا مشکل داریم، برای همین واژه به اخلاصن آورد. دوباره میخونم. پس حضرت امیرالمومنین میفرمان، پیامبر فرمودن من قال لا اله الا الله به اخلاص فهو بری من الشرک، این دیگه از شرک بری است. خب حالا اگه دوست خطام کرد، جمهوری اسلامی اگه چند جا خطا کرد، جهتگیری توحیدیش است که نجاتش میده. جهتگیری مقابل شرک، مقابل کفر، کاملا توحیدیست. این ضعفام ضعفایش مثل همه گناه های جزئی است. حالا و من خرج من الدنیا لا یشرک بالله شیئا دخل الجنه. حالا اگه کسی از دنیا خارج شد در حالی که مشرک نیست، داخل بهشت است.
ثم تلابد حضرت پیامبر این آیه رو خوندن، هاذه الآیه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر من ما دون ذلک لمن یشاء. تا اینجا درست شد؟ گفت چی؟ گفت خدا شرک نمیبخشه، غیر شرک برای کسی که بخواد میبخشه، برای هر کسی نمیبخشه. اینجا دقت کنید. لمن بعد حضرت فرمودن این آیه را خوند و گفتن لمن یشا من شیعتک و محبیک یا علی. ما خدا گفت که من هر کسا بخوام غیر مشرک باشد ولی حالا گناهایم داشته باشد میبخشم. کیان اونا؟ یا علی من شیعتک. حالا همطور به خودمون که نمیخوام نمره 20 بدیم، ببینیم داستان چیه. قال امیرالمومنین فقلت یا رسول الله هازال شیعتی، این آیه که گفته است که غیر شرک رو میبخشیم مربوط به شیعیان ماست؟ قال ای و ربی انهول شیعتی کرد. آره و قسم به خدا از شیعیان تو. اگه یادتون باشه اون روایت رو خوندیم که پیامبر فرمودن که اگر کسی محب علی باشد لا یزرها، یعنی زنو گناه ها بهش ضرر نمیزند و دلیلش هم گفتیم که حب علی حسن لا یزرها سیئه و بغض علی سیئه لا ینفعها حسنه. اونجا عرض شد جهتگیری انسان اگه امام معصوم باشه گناه که بکنه این گناه را با چی میسنجه؟ با امام معصوم. میبیند این گناه مهمون ناخوانده است، مالش نیست، غریبه است، انجامم داده است اما غریبه است، نیم پسنده. خدا نجات بده بعضی ها را که گناه میکنن اما مزه میکنه این گناهه، اینا خیلی بیچاره میشه. حالا آدم یه گناهی بالاخره میفته تو زندگیش اما وقتی با اما این خوب به امیرالمومنین یه سه نمیدونم شیخ بازی یا صوفی بازی یا اینا نیست که یک تعریف از انسان برای انسان به وجود میاد که انسان تو این دستگاه دیگه نمیتونه اون شخصیت قبلی باشه، اون شخصیت گناهکاری که گناه براش مزه کنه میره تا آخر میشه ترامپ. اما یه بچه مسلمان یه گناه هم بکنه نجات پیدا میکنه. حالا فضای آیه خنود، فضای چند تا آیه که داریم خونیم خیلی کمک میکنه. تا اینجا چی شد؟ پس در آیه 47 گفت که بچه یا ایها الذین اوتوا الکتاب به پای توحیدتون رو از دست ندید. بعدم در آیه 48 گفت یه نوع شرک پادونا میاد گرفتارتون میاد. بعد یه مرتبه این آیه رو ببینید میخواد چه بگه؟ علم تر الالذین یزکون انفسهم بل الله یزکی من یشا ولا یظلمون فتیلا. نمیبینی کسایی که خداشون خوب میدونند؟ این به جنگ خدا بگه که خوبه، اینا خودشون به تعبیر اساتید میفرماند که اینها برای خودشون یک امتیازهای قائل شدن، یک خودستایی های برای خودشون شک دادن. خوب کمک باید از این آیه بگیریم. میگه پیامبر ندیدی این تیپا که برای خودشون اومدن یه قاعده گذاشتن؟ قاعده اصلی چی بود؟ توحید. هر کس به اندازه‌ای که رجوع به خدا داره این راهش درسته. اما یکی بیاد بگه نه، هر کس که مثلا این سبک عبادت کنه به صرف قالب عبادت، به صرف اینکه آقا من این تیپی که باشم مؤمنم، میگه نه اینا برای خودشون نشستن امتیازهای مندرآوری قائل شدن. ملاک توحید خداست. خب معلومه حالا هر دینی یک ظاهری داره، مثلا یک شریعتی دارد، یه طریقتی دارد، یه حقیقتی دارد، یه قالبی دارد، یه قلبی داره. ولی بحث اینجاست اگر توحید درست نباشه ما میایم یه امتیازات الکی برای خودمون درست میکنیم
و اینجاست که عملا به جای اینکه خدا تعیین کننده ارزش ها باشد، خودمون میشیم تعیین کننده ارزش ها و بعدم به خودمون امتیاز میدیم. میگه نه، اینطور نیست، خدا باید تعیین کنه و اگه خدا تعیین کرد به هیچ کس هیچ ظلمی نمیکنه. اولا تعریضش معلومه است که به یهود و نصاراست که اینا اومدن برای خودشون یه امتیازات قائل باشن. مفصل مفسرین تو این قسمت هم علامه هم بقیه بحث کردن، چون یه جا میفرماد که قالت الیهود لیست نصارا، یادم رفت آیه را، یهودی ها میگن که نصرانی ها و بر جای خودشون نیستن، اونا عکسش. یه جا میگن چی؟ نصرانی ها و یهودی ها خوبن، بقیه بی خودن. میگه اینا از خودشون در آوردن. این آیه داره میگه بپایید که این امتیازهای من درآوری را ما توش نیفتیم. من هم میخونم این قسمت رو و یه عرایزی هست. توهم تقرب به خدا و ماندن در ظاهر دین و ادعای مبرا بودن از گناه و خود را مالک رحمت الهی دانستن، این یک نحوه خودستایی بیدلیل است. خودستایی با نعمتهای الهی و تصور امتیاز برای خود، این یه نحوه ظلم است که بعد حالا دارن دیگه تو شقال و لن یدخل الجنه الا من کان هودن و نصارا، مثلا آیه 111 بقره یا آیه 113 بقره که میگن هر این اونا نفع میکنه، این اونا نفع میکنه. اینجا داره به ما میگه یه خطر را به پای شما توش نیفتید. دیدین که یه عده افتادن، دیدین که یهودیه گفت من درست میگم، نصرانیه گفت من درست میگم، اینا که ملاک نیست. باید خدا مشخص کنه چه چیزی حق است چه چیزی باطل. ببینید میگه میفرماد که بل الله یزکی من یشا ولا یظلمون فتیلا، هر کس و خداست که هر کس را خواست تزکیه میکند و برتر میداند و امتیاز میده و به هیچ کس هم هیچ ظلمی نمیشه. حتی فتیل، فتیل هم فتیله که خودمون میگم، یه چیز نازک باریکا میگن فتیل. جمعش کنیم حالا با این آیه، انظر کیف یفترون علی الله الکذب، ببین که با این فضیلت های ساختگی چطوری دارن به خدا افترا میبندن. و کفا بالله اثما مبینا، اینجا میگه همین یه گناه خیلی بزرگ است، همین برای گناه کافی است که یه گناه بسیار بزرگ و روشن. این گناه کمی نیست که ما بی خودی به خودمون امتیاز بدیم. مثال سادش برای خودمون، ما شیعه و به صرف این که شیعه بودن شیعه این بگون خوبی، نه این خبران نیست، ملاک قرب الهی است. اگرم اهل البیتو داریم به جهت اینکه اونا خودشون فرمودن به ما امید نداشته باشید، باید که به دین خودتون امید داشته باشید. ائمه ما راه نمای اینن که ما به خدا نزدیک بشیم. شفیع اندالله هستن، باز معنیش چیه؟ یعنی اینا اشاره به حضرت حق میکنن. خطری که عرض کردم جامعه پیش میاد، شما بیاید یه کار خوب بکنی، خوب دقت کنی، یه کار خوب بکنی ولی کار خوب بقیه را نبینید. اینجا کی پس امتیاز داد به خودش؟ خودت. بنا شد که خوب همه خوبا را ببینید. این همون بدبختیه یهود و نصارا میشه، اگه خوب بقیه را نبینیم عملا این خوب ما ازمون میره، چون خوب را باید در تمام ابعادش دید. میفرماد که نگاه کن ببین یه عده‌ای با فضیلت‌های ساختگی نسبت به خدا افترا می‌بندن و این افترا بستن منجر میشه که روح حق بینی در جامعه از بین برن. و حالا اثرش ببینید، یه خطری که ما مسلمونا به یه نحوی داره برامون پیش میاد این روحیه جزیره ای فکر کردن. بالاخره باید بشینیم فکر کنیم. این آیات رو جلو ما گذاشتن که ما جزیره ای تعبیر بدی نیست، جزیره ای فکر کردن نمیذاره حق را در همه جا ببینیم. یه بار دیگه هم عرض کردم امروز تقریبا دنیا به این نتیجه رسیده است که با تئوری های خودش شکست خورده است. یعنی قد مدرنیته متفکراشون تا اینجا را خوب اومدن. یه زمان اینا در قرن 18 هم به خصوص اواخر قرن 17 هم و 18 هم میگفتن اون چه به نام مدرنیته اومده است دیگه تمام جهان رو فتح میکنه. حتی ژان پل سارتر راسل میگه اون بهشتی که پیامبرا وعده داده بودن همینه که ما درست کردیم. بعد یواش یواش دیدن عجب، نه اینا با جنگ جهانی اول و دوم آبروشون رفت، متفکرانی داشتن ولی جواب نداد. خیلی هر به یکی از دوستانم نوشتم چرا مثلا این شیلینگ و هولدرلین و هگل اینا خیلی با انقلاب فرانسه خیلی خوشحال شدن، گفتن دیگه همون که ما میخواستیم شد، آزادی میاد و بشریت به آزادی میرسه. و واقعا هم اینا پای آزادی خون دادن، جدی خون دادن. یعنی برای این که آزادی به معنای این که آقا اندیشه های انسان ها محترم باشه، اینا خیلی زحمت کشیدن. ولی خب دیدیم که چطور شد، خداشون به زحمت افتادن. حالا من اجمالی میگم، من که نمیخوام اینجا تاریخ فلسفه غرب درس بدم. اینا بعد به یه اصل بدی دوچار شدن، خیلی بعد، در حدی که حد بعضیاشون خودکشی کردن. چرا؟ اینا متوجه نبودن که این آزادی که میخوان ایجاد کنند ذیل حکم خدا فقط میشه. یعنی من باید بترسم که حق شما را از دون بگیرم، وگرنه میگم آزادی، پاشم وامیسم، خونم میدم، اما یه جام که منافع ملتم به وجود اومد هندا میرم استعمار میکنم. این هگل قهرمان بحث آزادی است ولی خیلی راحت استعمار هند را تحمل میکنه. خیلی راحت میگه بشر مدرن اومده است که بقیه را بیدار کنه. وقت اسم استعمار را میذارن چی؟ کمک به بقیه. خب جنایت هایی که کردن که. خب چرا پس دارم اینقدر روش میمونم؟ ما باید بدونیم حق را میخواییم، یعنی حقوق بقیه را باید بشناسیم. حق هر جا که هست را باید ببینیم و بترسیم از این که اگر حق در جای دیگه است نبینیم، نتیجهش این میشه که خودمونم از حق عدول میکنیم، جنایتکار میشیم. تا دیروز مبارز بودی، برای حق مبارزه کردی، امروز جنایتکار میشی. خب نه، شما این که میگی این همه حقوق حق خودش میدونه، چی مشکلشه؟ چرا این قلبش تیره شد که آخه معلومه است که اینقدر حق تو نیست؟ به قول مقام معظم رهبری، آخه چه کار کردین که اینقدر قیمتشه؟ خب معلومه است حق نیست، اما چرا؟ اینا بکشید به مسئله جدی. مسئله این است که اگه شما حق نبینی، تیره شد قلبه، دیگه همه اموال مال خودت میدونی. اگه این نمیدونم 200 میلیون که هیچی، اگه تمام دنیا رو هم بهش میدم گفت همه حقم است، مردم سرشون نمیشه. مگه قارون همینو نگفت؟ قارون همینو گفت. حاصل قضیه این، از این آیا یه تهدید پیدا کنی؟ بی خودی به خودمون چرا امتیاز بدیم؟ ببینید میفرماد از علم تر الالذین یزکون انفسهم، اینا به خودشون امتیاز میدن، خودشون رو تبرئه میکنن از ضعف ها. میگه نتیجهش این میشه که اینا روبرو خدا وا میسن. ادامه آیه رو اینجور معنی کنی: بل الله یزکی من یشا، اینا میگن خودمون میتونیم امتیاز به خودمون بدیم. خب نتیجهش این میشه. به همین جهت جمع‌بندی بحثم اینه که روحیه شناختن حق هر جا میخواد باشد، به قول حافظ شاخ گل هر جا که میروید گل است، خم مل هر جا که میجوشد مل است. این باید برام باشد. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوه ذكره ولذه مغفرته واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله‌ور بگرده. قلب مبارک مولای من، صاحب امر من، صاحب حق عالم رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگار این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی و عبادتت از ما قبول بفرما. برکاتی که به اولیاء خودت در این ماه شریف عنایت می‌فرمایی از ما دریغ مدار. این انقلاب الهی لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.